Please turn with me tonight to that first reading from the prophet Joel. Joel chapter 2.
لطفاً به کتاب یوئل دقت کنین. فصل دوم. کتاب یوئل نبی فصل دوم آیه 11. خداوند آواز خیش را پیش روی سپاه خود بلند می کند. به راستی که اردوی او بسیار عظیم است. آنان که فرمان او را به جا می آورند زور آورند، زیرا که روز خداوند عظیم است و بسیار مهیب، کیست که آن را تاب آورد؟ در نتیجه اکنون خداوند می فرماید، با این حال حتی همین اکنون با تمامی دل خود و با روزه و گریه و ماتم نزد من بازگشت کنید، دل خود را چاک زنید، نه جامه خیش را، به سوی یهوه خدای حقیقی و زنده بازگشت کنید، زیرا او فیاض و رحیم است، دیرخش و آکنده از محبت و از بلا توبه می کند. میخوام به این آیات دقت کنیم به شکل بسیار ساده و موضوع صحبت این است: دلهای خود را چاک زنید، آیه 13، و نه جامعه خیش را. این موضوعی است که خداوند ما رو دعوت میکنه تا انجام بدهیم. به عنوان مقدمه قبل از اینکه وارد این آیات بشیم و اونها رو تفسیر کنیم، دوستان عزیز، یوئل نبی یک پیامبر راستین است و کلام خدا رو به ما میرسونه و خداوند در اینجا دعوت خودش رو از زبان پیامبرش به ما میده و این دعوت برای همه است، هیچ کس مستثنا نشده، همه دعوت شدن، همه انسان ها. اینو خواهیم دید در این آیات. اما به علاوه خداوند در این آیات به ما یک موضوعی داده تا بون فکر کنیم و ما به آدمی یادآور میشیم که آدمی صرفاً جسم و بدن نیست، بلکه یک روح هم داره. صرفاً این راجع به بدن نیست که ما باید فکر کنیم، ما داره یک روح هستیم، روح من و شما. اون من واقعی شما روح شماست و خداوند در اینجا این دعوت رو میده به جانهای ما از طریق پیامبر راستینش. اما این دعوت نزد ما میاد با شیپور رحمت خداوند و فیض خداوند. با آیه 13 نگاه کنید، صفات خدای زنده و حقیقی رو میبینیم در اونجا، بعدم بهش دقت میکنیم. اما اون دعوتی که نزد من و شما میاد اشاره داره همچنین با محبت و بردباری خداوند. خداوند دیرخشمه اما پر از محبت، آکنده از محبت. با آیه 12 دقت کنید، در برابر شماست کلام خداوند، کلام خدای زنده و حقیقی. خداوند واقعا به من و شما چه میگه؟ بازگشت کنید، نزد من بازگشت کنید. آیه 12. آیه 13 چی میگه؟ دل خود را چاک زنید و نه جامعه خیش را. و در همون آیه آیا دقت میکنید این دعوت چقدر پرفیض و پررحمت؟ خداوند میگه به سوی یهوه خدای خود بازگشت کنید، یعنی خدای زنده و حقیقی. دوستان عزیز، یوئل نبی چنان که میدونید یکی از پیامبران عهد عتیق است و نبوتی که انجام میده در اینجا اشاره داره به اون بلاها و مصیبتهایی که بر سر قوم میاد، قوم بنی اسرائیل، و آنچه که در نهایت در این جهان روی خواهد داد. یوئل نبی اونا روز خداوند میخونه، روز خداوند، و در آن روز روزی خواهد بود که این جهان مجازات میشه. و فقط برای چند لحظه تصور کنید بزرگترین استادیومی که در این جهان هست و گویی همه انسان ها در گذشته و حال و آینده، همه انسان ها در اونجا هستیم و خداوند تک تک ما رو یکی به یکی محاکمه میکنه مطابقه با اون شیوهی که ما با خداوند عیسی مسیح رفتار کردیم، به همون شیوه خداوند با ما رفتار میکنه. اما دوستان عزیز، یوئل نبی میدونید حتی میشه راجب نامش صحبت کرد. معنای نامش در زبان عبرانی یعنی خداوند تنها اوست، خدای زنده و حقیقی، یعنی غیر از او خدای نیست مگر خدای کتاب مقدس، و این معنای نام یوئل هست. و او برای به ما میگه که روز خداوند میاد که روز مجازاته و این عمومیه، جهانیه، زمانی که خداوند ما عیسی مسیح مطابق با کتاب اعمال فصل 10 آیه 42 این جهان چه میشه؟ مجازات میشه توسط یک انسان و اون مرد خداوند ما عیسی مسیح است و او زنده ها و مردگان رو مجازات میکنه. هیچ کس نمیتونه فرار کنه. به علاوه یوئل نبی راجب مصیبت ها و بلاهای طبیعی صحبت میکنه که پیش از اون روی میده. ما دوست نداریم راجب این بلاها و مصیبت ها بشنویم. یوئل در این آیات همچنین راجب بلاهای بزرگ روی میده که هرگز شنیده نشده اما در این جهان روی خواهد داد. بعضی از اونها اکنون رخ داده، بعضی از اونها در آینده روی خواهد داد. قبل از اینکه به این آیات دقت کنین، دعوت به بازگشت، مردم گاهی میپرسن هر روزه چرا در این جهان رنج و عذاب هست؟ چرا جهان داره پر از عذاب و ناراحتی و بیماری و آشوبه؟ چرا ظلم و ستم هست؟ چرا بیماری های مصری هست در این جهان؟ چرا سرطان و غیره در این جهان هست؟ مردم رنج میبرن. چرا این اتفاقات روی میده؟ چرا این همه بیماری در دنیا هست؟ چرا بلاهای طبیعی روی میده؟ چرا سیل و سیلاب و زلزله میاد؟ اما اگر ما به کلام خداوند دقت کنیم به ما گفته میشه که این آنچه که روی میده و میبینید اینا مجازات کوچیک هست، اینا بلاهای کوچیک هست تا به ما هشدار بده بیدار شوید. بیدار شوید با زندگیتون، با روح و جانتون چه میکنید؟ با زندگیتون چه میکنید؟ آیا فقط برای امروز و این جان زندگی میکنید؟ آیا مثل حیوانات هستید؟ آیا مثل درخت هستید؟ آیا مثل حیوانات که فقط برای اکنون زندگی میکنید و فراموش کردید که روح دارید؟ و میدید اون بلای روحانی که شما گرفتار شدید، ای کاش میشد به شکل مهربانانه این رو توضیح داد. دوستان عزیز، بیماری روحانی شما در انتظار شماست. اون بلای عظیم منتظر روی بده و لازم نیست تا از اینجا دور بشید تا اون رو ببینید. اگر انجیل رو رد کنید، بزرگترین بلای ممکن در انتظار شماست. دوستان، شما حتی اگر بدنتون یه ذره سردرد داشته باشید سریع میخواد برید پیش دکتر و شفا پیدا کنید، اما بزرگترین مجازات و عذاب در انتظار شماست، اون عذاب ازلی. و ما باید به فکر یک درمان باشیم برای بیماری روحمون، اما ما اون رو فراموش کردیم. و یوئل در اینجا این هشدارها رو به ما میده و به ما میگه دوست از شما نیاز دارید تا جویای خدای زنده و حقیقی بشید تا زمانی که وقت هست، تا زمانی که در این جهان زنده ای. اما دوستان عزیز، میبینید چنان که یک شبان ممکن بود بشارت بده در قدیم و یا کسی که دیدبانه، یوئل به ما این هشدار رو میده و میگه خواهش میکنم گوش دهید، این کلام خدای زنده و حقیقی است، اون رو نادیده نگیرید. اما ممکنه شما با خودتون بگید خب فلانی، شما آنچه که میگی یکم ناراحت کننده است. اما دوستان عزیز، در بین همه این بلاها و آنچه که روی میده و آسمان به زلزله در میاد و خورشید و ماه تاریک میشه و در بین همه این بلاهایی که میخونیم، در بین اینا میخونیم که خداوند دستش رو دراز کرده تا من و شما رو نجات بده. من میخوام به 5 نکته اشاره کنم که اینا اشاره داره به رستگاری. اما قبل از اینکه به اونا اشاره کنم، در اون آیه که پیش مد نظرمون هست و آیه 12 تا آیه 14 هست، میخوام دقت کنیم دوستان عزیز، در انتهای 11 سوالی هست. آیه 11 خداوند چنین میگه، انتهای آیه 11 وقتی که میگه روز عظیم خداوند در راه و اون بسیار مهیبه، این سوال رو میپرسه کیست که آن را تاب آورد؟ در اون روز دوستان به کجا فرار میکنید؟ در اون روز چه عذر و بهانه‌ای برای خداوند میارید؟ و دوستان عزیز، یوئل به ما صحبت میکنه و به ما میگه توبه واقعی چه است؟ ایمان نجات بخش، نه ایمان سطحی که بگید من ایمان دارم به مسیح، نه. او به ما میگه که ایمان راستین چیست و به ما میگه به چه علت باید جویای خدای زنده و حقیقی بشید. پس به این سوالات ساده دقت کنید. یوئل به ما میگه که در اون روز عظیم چگونه در حضور خداوند میاید و بعد ما میگه چگونه ایمان بیاریم و بعد به چه علت باید ایمان بیاریم. با آیه 12 دقت کنیم. یوئل به ما میگه که این موضوع بسیار ضروریه. اینو نباید به تعویق بیاندازیم. موضوع بسیار ضروریه. دوستان عزیز اینو به تأخیر نیاندازید. با آیه 12 دقت کنید. یوئل چنین میگه در نتیجه اکنون همین الان بلا فاصله با تمامی دل خود نزد خداوند بازگشت کنید. این رو به عقب نیندازید، به یک روز دیگه نیندازید و وقت خودتون رو تلف نکنید. دوستان عزیز اگر میشد این فکر رو در ذهن شما قرار بدم، دوستان عزیز خود رو در نزدیکی مسیح قرار ندید. مثل اون کسانی که فاصله میگیرن مسیح، میگن من به کلیسا میام، انجیل رو میشنوم اما صرفا علاقمنده، میام به کلیسا و میرم، اما میبینید وقتی که ما به رستگاری میرسیم خداوند به ما میگه شما باید در مسیح باشید، نه اینکه در فاصله باشید و بشنوید و اطلاعات بگیرید، بلکه باید او رو بیابید و او میاد و او در شما زندگی میکنه. و کتاب مقدس میگه از اون لحظه، از اون زمانی که مسیح در با روحش از شما قرار میگیره، شما در او هستید. و میبینید این آیه به روشنی به ما میگه، یوئل چنین میگه از زبان خداوند، میگه حتی همین الان، همین الان اون رو به تأخیر نیندازید. به چه علت؟ زیرا هر یک از ما، من و شما، از خداوند دور شدیم. ما یاغی هستیم، طغیان کردیم علیهش. وقتی که به عنوان مثال دقت میکنیم آنچه که یوئل میگه در این آیات، اون حتی اشاره میکنه به ملخ ها که حمله میکنن و اینو در کتاب یوئل میبینیم. و میتونم دوستان عزیز من به شما بگم، من وقتی که در آفریقا بودم دیدم که وقتی این ملخ ها میان اون زمین به چه شکلی در میاد. در عرض چند ساعت همه چیز رو نابود میکنن، همه چیز مثل بیابون میشه. این چرا اینو به شما میگم دوستان عزیز؟ روح شما گویی به محاصره در اومده، خطر نزدیکه، اون لشکر ملخ ها مثل نزدیکه. دوستان شما روح شما مثل یک تومه است، در خطره. و بین علت هر وقت که انجیل بشارت میشه به شما میگیم دوستان یک کاری رو همین الان انجام بدی، از خداوند همین الان بخوای تا شما رو نجات بده، منتظر نباشید برای هفته دیگه، با خودتون صحبت کنید، برای خودتون دلیل بیارید و با خودتون بگید ای جان من، ای روح من، اکنون باید نجات پیدا کنم، همین امروز و یا هرگز. و این گونه است که یوئل برای ما دلیل میاره، میگه باید خداوند عیسی مسیح رو همین امروز، همین جا پیدا کنم، همین الان باید توبه کنم، باید جویای رستگاری بشم، از او بخوایم تا من رو نجات بده. و این رو خواهید یافت، زیرا خداوند محبتش عظیمه. خدای زنده و حقیقی دوست داره تا شما رو نجات بده اگر جویاش بشید واقعا. پس واقعا نزد او پناه بگیرید، نزد خدای زنده و حقیقی که خدای محبته. و این گونه است که یوئل ما رو تشویق میکنه و به ما میگه، آیه رو من براتون میخونم، وقتی که با آیه 16 میرسید و آیه 17، یوئل میگه که همه دعوت شدن، چه نام کودکان اومده، شیرخوارگان، پیران، داماد در آیه 16 است، عروس در اونجا نامش اومده، کشاورزان نامشون اومده، مشروب خاران نامشون اومده، رهبران قوم نامشون اومده، کاهنان نامشون اومده، همه باید جویای خدای زنده و حقیقی بشن برای رستگاری. و اجازه ندید تا اون ملخ ها بیان و روح شما رو نابود کنن. این رو به یک روز دیگه نیندازید. دوستان عزیز چرا منتظر بمونید پشت در وقتی که میتونید بیدار بشید و وارد ملکوت بشید؟ دوستان عزیز قبل از اینکه به نکته دوم برسم، از شما میخوام تا بیدار شوید و بر گناهانتون همین الان ناله کنید و زاری کنید. هیچ چیز مهمتر از این نیست و هیچ چیز نباید جای اون رو بگیره تا خدای زنده و حقیقی رو بیابید، خداوند ما عیسی مسیح رو. هیچ کار دیگه انجام ندید تا زمانی که این خ... خدا رو بیابید. پس در اینجا یک ضرورت هست و یوئل به ما میگه دوستان عزیز، این خداوندی که از زبان یوئل و اکنون از زبان شبان با شما صحبت میکنه، میگه حتی همین الان با تمامی دل بیان از خداوند عیسی مسیح. شما نمیدونید چقدر از عمرتون باقیه. کسی ممکنه جوان باشه بگه من 30-40 سال دارم تا زندگی کنم و میخوام از زندگی لذت ببرم، وقتی که پیر شدم راجب این موضوع فکر میکنم و جویای خدا میشم. اما دوستان عزیز فریب نخورید، آنچه که یوئل به ما میگه، میگه حتی همین الان اکنون روز نجاته تا جویای خدا بشی، جویای خدای زنده بشی. نکته دوم رو در همین آیه میبینیم و در آیه 13 که یوئل در اینجا ما میگه که چگونه به چه شکل نزد خداوند بیاییم، چگونه توبه ای رو خداوند از من و شما میخواد، چگونه ایمانی رو میخواد. چنین میگه دل خود را چاک زنید نه جامعه خیش را. چگونه توبه ای رو خداوند میخواد؟ خداوند میگه با تمامی دل خود با گریه و ماتم نزد من بازگشت کنید. اون ایمان ایمانی است که شما با تمام دلتون میایید نزد خداوند. دوستان عزیز اینکه شما یه توبه کوچیکی بکنید فایده ای نداره، اینکه از بعضی از گناهان توبه کنید فایده ای نداره، اینکه شما بازگشت میکنید باید کامل باشه، 180 درجه باشه. و امیدوارم شما متوجه باشید وقتی که میگه بازگشت کنید یعنی توبه کنید، یعنی اینکه شما دارید به سوی هلاکت حرکت میکنید، پشتتون به خداوند انجیل رو میشنوید، باید بیدار بشید، از اون خواب مرگ بیدار بشید و میخواید خدای زنده و حقیقی رو بیابید، میخواید روح و جانتون نجات پیدا کنید، میخواید رستگار بشید. این معنای اینه که توبه کنید، یعنی پشت میکنید به اون زندگی گذشته، روی به سوی خداوند، بازگشت میکنید با تمامی دل، نه به سوی خودتون. خداوند میگه نزد من بازگشت کنید، نه به سوی کلیسا و یا مذهب. خداوند نمیگه به کلیسا برو و کلیسا نجاتت میده. نه دوستان، کلیسا نمیتونه شما رو نجات بده، شبان کلیسا نمیتونه شما رو نجات بده، پاپ نمیتونه شما رو، آرک بیشاپ نمیتونه شما رو نجات بده، هیچ کس نمیتونه شما رو نجات بده. در نتیجه این آیه 12 به ما میگه خداوند نزد من بازگشت کنید، نزد خداوند عیسی مسیح. تنها خداوندی که میتونه روح و جان شما رو نجات بده و اون رستگاری رو به شما عطا کنه. وقتی که میاید با تمام دل بیاید، واقعا اینو از صمیم قلب بخواید، زیرا توبه اینه که شما انگشت رو میذارید روی گناهان خودتون، خدا رو دیگه محکوم نمی کنید، بلکه میگه منم که گناه کردم، این منم که این گناه رو مرتکب شدم، این گناه ها پلیدن شریدن، از اینا نفرت دارم و میدونم که این چه ضرری به زندگی من رسونده، اما اکنون ناراحتم، اکنون میفهمم که خدای مهربان است، خدای پرفیس است که من رو میپذیره. و واقعا یک کاش میشد این رو توضیح داد. و من واقعا نمیتونم بگم چگونه میشه شما خداوند عیسی مسیح رو رد کنید و دعوتش رو. شما تنها کسی رو که میتونه شما رو واقعا دوست داشته باشه رد میکنه. پدر و مادر میتونه شما رو محبت کنه، همسر و شوهر میتونن همدیگر رو محبت کنن، بچه ها میتونن پدر مادرش رو محبت کنن، اما این محبت ها در قیاس با محبت خدای زنده و حقیقی هیچ است. در قیاس با اون محبتی که خدای زنده و حقیقی به شما نشون میده، محبتی که پدر مادر به شما نشون میدن، غیر قابل قیاس با محبت خداوند. اما در وضعیتی که ما هستیم، ما یاغیم، ما این خدای محبت رو که میتونه به ما محبت کنه رد میکنیم. ما واقعا نمیتونم اینو درک کنم، به چه علت کسی که میتونه منو واقعا محبت کنه من اون رو رد میکنم و نمیخوام. دوستان عزیز خداوند به شما چنین میگه، این ضروریه، همین الان باید با تمامی دل نزد خداوند بیاد، نه با کمی علاقه. باید واقعا توبه کنیم از اون غرورتون، از گناهانتون، از دروغاتون، از ریاکاری، از خودخواهی، از طغیان، و فریاد برداریم خداوندا بر من رحم کن، من ناشایستم، جانم رو بیدار کن، به من گناهانم رو نشون بده، یاریم بده تا بکنم، به من ایمان نجات بخش رو بده. من واقعا میخوام مسیحی بشم. اگر من به حال خودم رها کنی هرگز مسیحی نمیشم، نجات پیدا نمیکنم. من چسبیدم به این گناهان، به این دنیا. خداوندا به من یاری بده. این ضروریه دوستان، این مثل یک نبرده. اما اگر واقعا نزد خداوند بیاد با تمام دل، خداوند میگه شما مرا خواهید یافت. و بذارید به نکته بعد اشاره کنیم که در این آیه هست و اینو در این آیه میبینیم، آیه 13. در اینجا میبینید یک بحران هست، یک نقطه بحرانیه و تا این نقطه بحرانی روی نده شما مسیحی نمیشید. آیه 13 دقت کنید. دل خود را چاک زنید، نه جامعه خیش را، تظاهر نکنید. بذارید اینو توضیح بدم. در عهد عتیق این رسم یهودیان بود. وقتی که اینا میخواستن نشون بدن خیلی ناراحتن و غصه دارن، چیکار میکردن؟ پیرنشون رو پاره میکردن. در ایران چیکار میکنن؟ خاک میریزن تو سرشون و یا مش میزنن تو سرشون. یهودی ها چیکار میکردن؟ لباسشون رو پاره میکردن، جامهشون رو پاره میکردن. اما خداوند چه میگه؟ میگه شما اینو نمیشه به شکل ظاهری نشون بدی، جامت رو پاره کنی. شما میتونی نمیتونی این کارهای ظاهری رو انجام بدی تا نجات پیدا کنی. ولی ما هرگز به کسی نمیگیم توی کلیسا دستتو بلند کن و یا بگو من میخوام مسیحی بشم. شما هیچ کاری نمیتونید انجام بدید تا نجات پیدا کنید. اما اینو درست درک کنید، باید یک بحرانی در شما روی بده. به این آیات دقت کنید، آیه 12، وقتی که یوئل از زبان خداوند چنین میگه و به ما میگه با روزه، گریه و ماتم نزد من بازگشت کنید. این باید درونی باشه، نه این چیزی که شما انجام میدید، روزه میگیرید، به شکل ظاهری و ظاهر اندوهبار میگیرید و ریاکاری میکنید. نه، این چیزهایی که در روح شما نشون میده، در درون شما. میبینید آنچه که اهمیت داره بدن شما نیست. دوستان عزیز، من گریه میکنم، ماتم میگیرم به خاطر گناهانم، به خاطر اینکه مسیح رو نخواستم. گویی من در عزاداریم، گریه میکنم برای این گناهان و این زندگی باطل. این گونه است که باید ماتم بگیرم به خاطر زندگی گذشته، به خاطر نظر غلطی که نسبت به خدای زنده و حقیقی داشتم. و این بحران باید در روح شما روی بده. این اشاره نداره که شما روزه بگیرید تا ثواب کنید، نه. این اشاره داره این که شما واقعا با صمیم دل میاد نزد خداوند. و در عهد عتیق خداوند به اونا گفت در کل سال یک روز رو باید روزه بگیرن و اون روز روز پسخ بود. اما وقتی که خداوند میخواد توبه کنیم، وقتی که میخواد ایمان بیاریم به خداوند ما عیسی مسیح، خداوند ما رو دعوت میکنه. حتی اکنون میگه برای اون روز منتظر نباشید. امروز آن روزه، همین الان روز رستگاری، همین امروز، همین لحظه که میاید رستگاری رو دریافت میکنیم. منتها باید با تمامی دل باشه، واقعی باشه. دوستان عزیز، بذارید از شما خواهش کنم، من یک شبان عادی هم دوستان عزیز، اما بذارید از شما خواهش کنم، از خداوند بخواید همین الان تا این زنجیرها رو بشکنه، این دل سنگی شما رو با محبتش نرم سازه، با کلام رستگاری از خداوند عیسی مسیح بخواید تا بیاید و دل شما رو با محبت کلامش ذوب کنه. و اگر واقعا این رو بخواید، اون وقتی که دل خود را چاک میزنید، نه چیزی در ظاهر. و به این علتی که شما میشنوید دوستان عزیز، در دل شما واقعا شما خداوند رو میخونید، میگید خداوند من تو رو میخوام عیسی مسیح، من بیا منو نجات بده، همین اکنون منو نجات بده، یک مسیح واقعی بگردم. دوستان عزیز، پس اولین نکته اینه که این موضوع ضروریه، من مسیح رو میخوام همین اکنون، اینه نباید به تأخیر بیاندازم. و بعد نکته دوم چه هست؟ این کار باید جدی باشه، با تمامی دل باشه، ریاکاری و فریب نباشه. و نکته سوم، اون بحران باید در من روی بده، اون گریه و ماتم و روزه. واقعا من به خاطر گناهانم احساس شرم میکنم، زیرا گناهان من چه کار کرد؟ مسیح خداوند رو بر صلیب کرد و اون عذاب عظیم رو کشید تا من بخشوده بشم، مغفرتی که هیچ کس نمیتونه من عطا کنه. و نکته چهارم که میخوام شما بهش دقت کنید و این شگفتی آوره دوستان عزیز، اکنون به ما گفته میشه که چگونه من توبه کنم، چگونه خدای زنده و حقیقی رو بیابم. اکنون به ما رسول خداوند میگه که به چه علت توبه کنیم، دلیل میار برای ما به چه علت. زیرا خدای زنده و حقیقی فیاض و رحیم است، دیر خشم و آکنده از محبت، نه مثل خدای باطل، بلکه خدای زنده و حقیقی پر از فیض و رحمته، خدایی که تغییر نمیکنه ذاتش، خدایی که هرگز تغییر نمیکنه و پر از فیضه، پر از رحمته و دیر خشم و همچنین آکنده از رحمت، آکنده از محبت. دوستان اینها صفات خدای زنده و حقیقیه. به چه علت اینها به ما گفته شده؟ زیرا تمام این صفات رو به شکل عظیمی در شخص خداوند ما عیسی مسیح میبینیم. وقتی که او بر روی صلیب مرد، بیاد داشته باشید دوستان عزیز، صلیب مسیح جایی هست که ما محبت خدا رو میبینیم به انسانها. و به این علته که اگر شما میخواهید محبت خدا رو ببینید، به این جهان نگاه نکنید. در این جهان محبت بدل شده به شهوت، اما به صلیب خداوند ما عیسی مسیح نگاه کنید. در اونجاست که پسر یگانه مولود پدر برابر با پدر آسمانی خون مقدسش رو ریخت برای گناهکاران و افراد ناشایسته من و شما. او که بدون گناه بود رنج کشید تا من و شما رو نزد خداوند بیاره، تا بخشوده بشیم به رایگان. این معنای فیض خداونده. خداوند نمیخواد صرفا ما رو عذاب بده به جهنم بیاندازه. بعضی از مبشرین حتی مثل مسلمین صحبت میکنه راجع به جهنم و آتش و عذاب. نه، خداوند صرفا نمیخواد که ما رو عذاب بده تا یه روزی ما رو به حضورش برسیم بیاندازه به جهنم. نه، کتاب مقدس به ما میگه خداوند خوشنود نمیشه تا حتی یکی از ما هلاک بشه، از هلاکت ما خوشنود نمیشه، بلکه او میخواد تا ما جویای او بشیم و او رو بیابیم. و ما باید فریاد برداریم برای این رستگاری و دل او، رحمت او به سوی ماست تا ما رو نجات بده. دوستان عزیز، شما میدونید هر ایماندار مسیحی در این کلیسا میتونه به شما بگه، من حتی میتونم به شما بگم دوستان عزیز، من وقتی که ایمان نداشتم، من جان و روحم رو به شیطان داده بودم، او رو خدمت میکردم. اما ببینید خداوند میگه به خاطر اینکه تو دلتو به شیطان بدی، اکنون دلت رو به من بده، به خداوند عیسی مسیح، به نجات دهنده. او خدایی که پر از فیضه و رحمته و دیر خشمه و حاضره تا شما رو ببخشایی و بپذیره. اما بذار شما به شما بگم دوستان عزیز، آیه 14 واقعا در اینجا چه شگفتی هست. توبه کردن و رستگاری چقدر ضروریه، بهش اشاره کردیم. اما این باید با تمام دل باشه. اگر واقعا میخوام مسیحی بشم، باید این بحران در زندگیم روی بده، دریابم که من گناهکارم، اینو احساس کنم، بر گناهانم واقعا زاری کنم و فریاد بردارم خداوند عیسی مسیح بر من رحم کن. اما بیاد داشته باشم که خداوند این کار رو انجام میده چون ذاتش تغییر ناپذیره، صفاتش عوض نمیشه. همه این صفات رو ما در مسیح میبینیم به شکل کامل در شخص خداوند ما عیسی مسیح در زندگیش، به ویژه بر روی صلیب. آیه 14 من و شما باید برای رستگاریمون باید کاملا به خداوند اعتماد کنیم، نه به احساساتمون، نه به ایمانمون، نه به توبمون. اینو در آیه 14 میبینیم که این سوال شده، کسی چه میداند؟ شاید برگردد و منصرف شده از پس خود برکتی باقی گذارد. کسی چه میدونه؟ دوستان عزیز، خداوند با من و شما بازی نمیکنه، وعده بیهوده نمیده، نظرش هرگز عوض نمیشه، اما به شکلی که با ما برخورد میکنه عوض میشه. اگر ما نزد او بیایم خداوند عوض نمیشه، اما اگر ما نظرمون عوض کنیم نزد او بیایم، به شکل دیگه‌ای با ما برخورد میکنه. به جای اینکه ما رو مجازات کنه چه کار میکنه؟ ما رو نجات میده. حتی اگر شما نزد مسیح بیایید، این به خاطر خداونده. خداوند قبل از آفرینش جهان شما رو برگزیده. به سه آیه دقت کنید، در یوحنا فصل 2 هست، اولین آیه 25 هست. ببینید خداوند چه کاری برای شما میده اگر نزد او بیایید. سه وعده بزرگ در این آیات به شما داده شده. آیه 25: سالهایی را که ملخها خوردند جبران خواهم کرد. آیه 28: پس از آن روح خود را بر تمامی بشر فرو خواهم ریخت. آیه 32: ببینید وعده خداوند برای شما چیست، و اینو در عهد جدید نقل قول شده، و این وعده در زندگی شما به کمال میرسه اگر همین امشب نزد خداوند ما عیسی مسیح بیایید. به این وعده خداوند دقت کنید: هر که نام خداوند را بخواند رهایی خواهد یافت، نجات خواهد یافت. و در عهد جدید میخونیم هر که نام خداوند عیسی مسیح رو بخونه رستگار میشه. دوستان عزیز، یوئل که یک پیامبر راستینه به ما چنین میگه: کسی چه میداند؟ شاید خداوند شما رو نجات بده. و این دقیقاً چیزی است که پادشاه نینوا گفت. اینو در کتاب یونا داریم، کتاب یونس داریم، وقتی که پیامبر میاد و نبوت میکنه، میگه در عرض 40 سال این شهر نینوا نابود میشه، و بعد میگه اگر توبه کنید نجات میابید. و پادشاه نینوا گفت هر کس توبه کنه بر سرش خاکستر بریزه. و بعد پادشاه گفت: کسی چه میدونه، شاید خداوند بر ما رحم کنه. و ببینید چه اتفاقی افتاد، شهر نینوا نابود نشد. خداوند او رو نابود نکرد. به چه علت؟ زیرا هر کس در اون شهر توبه کرد و به وعده خداوند و به دعوت پیامبر خداوند گوش کرد. و ما میتونیم بگیم چه کسی چه میدونه؟ بله، خداوند میدونه چه کسی نجات میابه. و در این سوال یقین هست که اگر شما با تمامی دل نزد خداوند عیسی مسیح بیاید، خداوند میدونه که شما رو میپذیره و نجات میده. در یوحنا فصل 9 از او سوالات زیادی شده، اما در نهایت خداوند گفت: من اون مردی که بهش اشاره میکنیم که کور بود و نجات یافته بود، او گفت: من اکنون یک چیزی میدونم، من کور بودم، اکنون میتونم ببینم. آیه 14 میگه: کسی چه داند، شاید برگردد، منصرف شده از پس خود برکتی باقی گذارد. اون برکتی که خداوند باقی میذاره چه هست؟ رستگاریه، اون برکتی که شما نیاز دارید. ای کاش میشد این آیات رو درست تفسیر کرد. دوستان عزیز، شما لازم نیست روی سرتون خاکستر بریزید و یا واقعا روزه بگیرید و غیره. اگر نزد مسیح بیایید، مسیح پارساییشو به رایگان به شما میده. پس پشت کنید به گناهانتون. دوستان عزیز، به سوی خدای زنده و حقیقی بازگشت کنید. او پر از فیضه، او حاضر شما رو بپذیره. او دیرخشمه و آکنده از محبت. او خدای زنده و حقیقیه. نزد مسیح بیایید دوستان، ایمان بیارید با تمامی دل و او رو بخوانید و بدون شک رستگار خواهید شد. ای پدر آسمانی ما، تو رو شکر میگیم که ما در دستهای تو و در ایمان به مسیح در امان هستیم. خداوند ما رو با حال خود رها نکن که این کلیسا رو ترک کنیم و گویی هدیه‌ای به ما نمیرسه، گویی نجات دهنده‌ای نیست و بر صلیب نمرد، و از ما درخواست میکنه نزدش بیاییم تا به رایگان بخشوده بشیم. خداوند از ما دیدار کن با روحت، برکت ده اون حق جورو که واقعا میخواد مسیحی بشه، کسی که جویای خدای زنده و حقیقی. خداوند بیا و اون دلش رو بکشا و نجاتش بده. خداوند برکتمون بده، زیرا تمام این برکات رو در نام خداوند ما عیسی مسیح میطلبیم.